آخر و از شنونده های عزیز میخوایم که شنونده مجله دری رادیو آزادی باشند. سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی به همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. مقام های قطر و ایالات متحده درباره تلاش های بین المللی برای دستیابی به ثبات در افغانستان بحث کردند. وزارت خارجه قطر در خبرنامه روز یکشنبه گفت که فیصل بن عبدالله آل حنزاب نماینده ویژه این وزارت با رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در مورد تحکیم روابط دو جانبه نیز گفتگو کردند. در این باره جزئیات بیشتر دادن نشده. بر اساس خبرنامه دیدار دو مقام در حاشیه فرم دوحه صورت گرفته. دو جبهه مخالف طالبان مدعیان که در کاپیسا و فاریاب به نیروهای طالبان تلفات وارد کردند. جبهه آزادی افغانستان در صفحه ایکس یا توییتر سابق روز دوشنبه نوشته که در حمله افرادش به گزمه طالبان در منطقه حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا شام روز یکشنبه دو عضو نیروی طالبان کشته و دو تن دیگر آنان زخمی شدند. از سوی دیگر جبهه مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه امروز ادعا کرد که در حمله این جبهه در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب یک عضو نیروی طالبان شب گذشته کشته شد و دو تن دیگر آنان زخمی شدند. طالبان در مورد این ادعاها هنوز چیزی نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند به گونه مستقل این ادعاها را تایید کند. سردار احمد شکیب سرپرست سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد و محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در مورد تقویت روابط دو جانبه گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان در شبکه ایکس یا توییتر سابق امروز نوشته که آنها در مورد روابط عمیق بین پاکستان و افغانستان بحث و توافق کردند که روابط دو جانبه را تحکیم ببخشند. در ادامه آمده که در این دیدار محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان نیز حضور داشته. صادق هفته گذشته برای دومین بار در این سمت گماشته شده. وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندروی حماس میگوید که شمار تلفات جنگ 14 ماهه بین اسرائیل و حماس به بیش از 44,700 تن رسیده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. بر اساس ارقام این وزارت که روز یکشنبه منتشر شد، در این جنگ به بیش از 106,000 نفر نیز زخمی شده. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که به دنبال سرنگونی رژیم بشار اسد، رئیس جمهور سوریه فرصت بزرگی برای گفتگوی فراگیر درباره انتقال سیاسی در این کشور فراهم شده. ولکر ترک در نشست خبری در ژنو امروز با بیان این موضوع گفت که امیدوار است در مورد جرایم گذشته در سوریه حسابدهی صورت بگیرد و شواهد دقیق حفظ شود. و اینکه اوکراین و خبر از اوکراین را خواهیم داشت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که شمار سربازان این کشور در جنگ تقریبا 3 ساله با روسیه کشته شدند به 43,000 تن رسیده. شمار قربانیان اساکر اوکراینی در ماه فوریه به 31,000 تن میرسید. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه: خواهید شنید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که نزدیک به 18 میلیون افغان به کمک های صحی نیاز دارند. صحبت کارمندان صحی را نیز داریم.
اینجا در شفاخانه ها دوا نیست. دوبار یک از بیمارانم را که روی بینیش سالانه داشت بردیم شفاخانه استنبول ده. یک بار برایش پیشکاری کرد. امروز باز گفتند که دوا و پیشکاری تمام شده.
شماره از مقام های جمهوری مخلوع افغانستان و فعالان اجتماعی میگویند که طالبان باید از تحولات اخیر سوریه عبرت بگیرند.
یکی از پیام‌های مهم این است که هیچ حکومت نمیتونه بدون توجه به خواسته های مردم و بدون اصلاحات واقعی و پاسخگویی در برابر مشکلات اجتماعی و اقتصادی ادامه پیدا کنه.
و از جهان هم خواهید چنید که شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت جاری سوریه نشست اضطراری برگزار میکند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:35 دقیقه شام به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید که نزدیک به 18 میلیون افغان به کمک های صحی نیاز دارند. این کمیشنری در گزارش اخیر خود گفته که سیستم صحی در افغانستان بحرانی و با کمبود منابع مواجه است. از سوی دیگر برخی از باشندگان ولایت های مختلف می گویند که دسترسی آنها به خدمات صحی دشوارتر شده. خجسته کبیری با جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد وضعیت بخش صحت در افغانستان را بحرانی خوانده و نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در گزارشی که روز یکشنبه 8 دسامبر منتشر کرده گفته که 7.9 میلیون افغان در سال جاری به مراقبت‌های صحی نیاز دارند. در این گزارش آمده که میزان بالای بیماری‌های قابل پیشگیری و تداوی مادر و کودک، اسهال شدید، دنگی، کنگو و ملاریا در افغانستان از جمله سرخکان و سوی تغذیه کودکان سکتور صحت این کشور را به چالش می‌کشد. UNHCR گفته که نبود منابع کافی در زمینه مراقبت‌های صحی افغان‌ها را در وضعیت بحرانی صحی قرار داده است. در این حال باشندگان برخی ولایات می‌گویند که دسترسی به امکانات صحی به آنها دشوارتر شده است. عبدالغفار کاکر باشنده سپین بولدک ولایت کندهار روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
"کم هسپتال نشدی په وکم دوا وینسته. داوس می مریض رخصتی.
اینجا در شفاخانه‌ها نیست. دوبار یک از بیمارانم را که روی بینیش سالانه داشت بردیم شفاخانه سپین بولدک. یک بار برایش پیچکاری کرد. امروز باز گفتند که دوا و پیچکاری تمام شده است. مجبور شدیم که به شفاخانه ی شهر کندهار یا صحت عامه ببریم. اینجا هم گفتند که دوا تمام شده و نیست. هر چیز در کلینیک ها با پول است که توانایی خرید آن را نداریم."
عبدالقدیم باشنده ولسوالی کوت و ننگرهار نیز شکایت همسان دارد.
بیماری اینجا بسیار زیاد شده و مردم هم فقیر هستند. به دکتران و خدمات صحی شدید نیاز داریم، اما هیچ کس به آن دسترسی ندارد. اگر در شفاخانه های دولتی برویم، آنچنان تشخیص و تداوی در آنجا نمی شود و به علت فقر و بیکاری به شفاخانه های شخصی دسترسی نداریم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در گزارش خود گفته که 13.2 میلیون افغان در 34 ولایت افغانستان در مناطق زندگی می کنند که حتی در مسیر با فاصله یک ساعت نیز به امکانات ابتدایی صحی دسترسی ندارند. این کمیشنری به نقل از گزارش صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف گفته است که افغانستان در جهان بلندترین سطح مرگ و میر مادران را دارد و از میان هر 100,000 مادر حین ولادت 638 مادر جانشان را از دست می دهند. در این گزارش همچنان از کمبود کارمندان صحی، نرس ها و قابله های زن در افغانستان ابراز نگرانی شده است. در همین حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان بر کمک جامعه جهانی در بخش تقویت سکتور صحی در افغانستان تاکید می کند. این وزارت به تازگی در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که نور جلال جلالی سرپرست این وزارت آنان در دیدار با رئیس سازمان جهانی صحت، نمایندگان بانک جهانی، رئیس صندوق جمعیت ملل متحد برای افغانستان و مسئولان اداره یونیسف در بخش صحت خواستار حل مشکلات موجود در بخش صحت، تقویت سکتور صحی و جلب کمک‌های بین‌المللی در این بخش در افغانستان شده است. اما سازمان جهانی صحت، بانک جهانی، صندوق جمعیت ملل متحد و یونیسف تاکنون در این نشست چیزی نگفتند. این در حالی است که یک هفته پیش حکومت طالبان تحصیل دختران را در تمامی انستیتوت‌های طبی ممنوع کرد. این تصمیم رهبر طالبان نیز واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح ملی و بین‌المللی برانگیخته است. سازمان ملل متحد هشدار داده که این گونه محدودیت‌ها پیامدهای منفی درازمدت بر سیستم صحی افغانستان خواهد داشت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از مقام‌های جمهوری مخلوع افغانستان و فعالان اجتماعی می‌گویند که نظام استبدادی دوام نخواهند آورد و طالبان باید از تحولات اخیر سوریه عبرت بگیرند. فعالان اجتماعی امروز در صحبت با رادیو آزادی تاکید کردند که اگر طالبان بدون تأخیر به خواسته های مردم توجه نکرده و به لجاجت های خود ادامه دهند، باید نیست که حکومت آنها نیز به دلیل مقامت ها سرنگون شود. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در واکنش به تحولات اخیر سوریه، برخی از مقام‌های حکومت جمهوری مخلوی افغانستان و شمار از فعالان اجتماعی میگویند که نظام‌هایی که از مردم خود روگشت راندند دوام نخواهند کرد. امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین شام روز یک شنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته که جشن مردم سوریه مشابه به جشن مردم افغانستان در سال 2001 پس از سقوط رژیم طالبان است. محمد فرید حمیدی، لویس آرنوار جمهوری پیشین و کریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ در جمهوری مخلوع و از ضیاءالحق امرخیل و محمد حلیم فدایی والیان پیشین ننگرهار و لوگر با شمار دیگر در پیام‌های جداگانه گفتند که تحولات سوریه درس‌های بزرگ برای افغانستان دارد. این مقامات پیشین در پیام‌های خود از طالبان انتقاد کردند که مردم را به حاشیه راندند و به همین دلیل شکاف بزرگ میان مردم و حکومت طالبان ایجاد شده است. ماریا نوری فعال اجتماعی در این باره به رادیو آزادی گفت:
تحولات اخیر در سوریه و سرنگونی رژیمی که بیش از 50 سال در قدرت بود میتونه به طالبان پیام‌های به همراه داشته باشد. یکی از پیام‌های مهم این است که هیچ حکومت نمیتونه بدون توجه به خواسته های مردم و بدون اصلاحات واقعی و پاسخگویی در برابر مشکلات اجتماعی و اقتصادی ادامه پیدا کنه. اگر طالبان به خواسته های مردم توجه نکنند و به اصلاحات لازم نپردازند، با مقامات های داخلی و فشارهای خارجی روبرو شود که به سرنگونیشان منجر میشود.
راحت گل زیارمل، یکی دیگر از فعالان اجتماعی، در صحبت بر رادیو آزادی نظر مشابهی را مطرح کرد.
سقوط رژیم اسد به دست مخالفان در سوریه به ما نشان می‌دهد که نظام‌های دیکتاتوری دوام زیادی ندارند. هرچند بیشتر بر حقوق مردم فشار بیاورند و آزادی‌های آنان را محدود کنند، عمر حکومت کوتاه‌تر می‌شود و مردم علیه آنها قیام می‌کنند.
خواستم در مورد نگرانی‌های مقامات حکومت پیشین و فعالان اجتماعی دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان محدودیت‌های زیاد را بر مردم به ویژه زنان و دختران افغان اعمال کردند که همواره با انتخابات‌های گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه بوده است. طالبان اما ادعا می‌کنند که حقوق هم افغان‌ها را در چارچوب شریعت اسلام تأمین کردند، ادعایی که مورد قبول مردم، فعالان اجتماعی و جامعه جهانی نیست. گفتنی است که حکومت سوریه به رهبری بشار اسد روز یکشنبه سقوط کرد و مخالفان به رهبری گروه هیئت تحریر شام این کشور را تصرف کردند. جنگجویان مسلح و مردم در جاده‌های دمشق، پایتخت این کشور، این سقوط را جشن گرفتند و شادی کردند و به این ترتیب حکومت استبدادی 50 ساله خاندان بشار اسد به پایان رسید.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت جاری سوریه امروز نشست اضطراری برگزار کند. یک روز پیش حکومت بشار اسد سقوط کرد و شورشیان مسلح بر سوریه حاکم شدند. یک مقام ارشد اسرائیل امروز گفت که حضور نیروهای اسرائیلی در سوریه محدود و کوتاه مدت خواهد بود. از سوی دیگر سخنگوی کرملین میگوید که در مورد پایگاه نظامی روسیه در سوریه با حاکمان جدید این کشور گفتگو میکند. ستار فروخ با جزئیات بیشتر.
یک روز پس از سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه و مسلط شدن شورشیان بر این کشور، شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث درباره وضعیت جاری سوریه نشست اضطراری برگزار میکند. دیمیتری پولیانسکی، معاون اول نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد، گفته است که این نشست از سوی این کشور فرا خوانده شده و پشت دروازه های بسته امروز دوشنبه برگزار خواهد شد. قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای خواستار ثبات در سوریه جنگ زده شدند. از سوی دیگر وزیر خارجه اسرائیل درباره حضور نیروهای اسرائیلی در سوریه میگوید که حضور این نیروها به هدف تضمین امنیت اسرائیل محدود و برای مدت کوتاه خواهد بود. او در نشست در بیت المقدس امروز گفت که یگانه منافعشان در سوریه تضمین امنیت اسرائیل است. حکومت بشار اسد پس از 24 سال روز یک شنبه هجده قوس سقوط کرد و شورشیان مسلح به رهبری هیئت تحریر شام بر سوریه حاکم شدند. میخائیل اولیانوف، سفیر روسیه در ویانا، در پست در شبکه اجتماعی ناوقت دیروز گفت که بشار اسد و خانواده‌اش به مسکو رسیدند. با گزارش رسانه‌های روسی، مسکو به اسد و خانواده او پناهندگی داده است. پس از سرنگون شدن حکومت سوریه از شلیک‌های پراکنده گزارش شده است. روسیه که از مدت طولانی از بشار اسد حمایت کرده گفته است که به دنبال ناکامی مذاکرات با برخی از اطراف دخیل جنگ، اسد تصمیم به استعفا گرفت و پیشنهاد انتقال صلح‌آمیز قدرت را مطرح کرد. وزارت خارجه روسیه گفته است که مسکو در این گفتگوها شرکت نداشته است. سخنگوی کرملین امروز گفت هنوز زود است که بگوید سرنوشت پایگاه نظامی روسیه در سوریه چی خواهد شد. دیمیتری پیسکوف افزود که این موضوع در صدر آجندای بحث‌ها با حاکمان جدید سوریه قرار دارد. پایگاه نظامی روسیه موسوم به حمیمیم در ترتوس ولایت لازقیه سوریه موقعیت دارد. پس از سقوط حکومت مستبد سوریه، بسیاری مردم در دمشق و شهرهای دیگر این کشور به جاده ها برآمدند و از برکناری بشار اسد استقبال کردند.
همانگونه که شنیدید، پس از سقوط حکومت بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه نام ابو محمد جولانی، رهبر هیئت تحریر شام که از مخالفان حکومت اسد است، بر سر زبان هاست. جولانی رهبر شبه نظامیان سوریه که حکومت بشار اسد را سرنگون کرد کیست؟ در این مورد همکارم جاوید فیضی برگردان گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را بر شما تقدیم میکنه.
ابو محمد جولانی رهبر گروه تروریستی هیئت تحریر شام که ایالات متحده $10 میلیون برای سرش جایزه تعیین کرده، با یک حمله برق‌آسا در سوریه حکومت بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه را سرنگون کرد. مقامات ایالات متحده در سال 2013 گفته بودند که دیدگاه خشونت‌آمیز و فرقه‌ای جولانی برای سوریه پس از اسد با آرمان‌های مردم این کشور در تضاد است. کارشناسان به این باورند که ابو محمد جولانی با حیله و تلاش برای دستیابی و تحکیم قدرت برای خود و سازمانش است. جولانی سالها رهبری یک گروه شبه نظامی نسبتاً مبهم را در سوریه به عهده داشته است. اما این مرد 42 ساله پس از رهبری حمله نظامی برق‌آسا که منجر به سرنگونی حکومت بشار اسد، رئیس جمهور چندین ساله سوریه شد، به شهرت رسید. جولانی پس از ظهور سریعش از نام واقعی خود احمد شرع به جای نام جنگیش استفاده کرد. او پیروزمندانه تسخیر دمشق را در یک سخنرانی تلویزیونی در 8 دسامبر اعلام کرد. جولانی رهبر گروه هیئت تحریر شام که توسط ایالات متحده به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، تلاش کرده خود را به عنوان یک رهبر معتدل معرفی کند. او روابطش با القاعده را کنار گذاشته و سعی نموده خود را به عنوان یک رهبر عملگرا نشان دهد. وی حالا که تلاش دارد نقش مهمی در سوریه پس از رژیم اسد ایفا کند، با یک آزمون روبروست. هیئت تحریر شام یک گروه اسلامگرای شبه نظامی است که به دنبال ایجاد حکومت مبتنی بر شریعت اسلامی در سوریه است. این گروه متحد چندین گروه کوچک دیگر اسلامگرای نظامی است که برخی از آنها متشکل از جنگجویان خارجی از اروپا و آسیای مرکزی هستند. آرون زیلین، محقق در انستیتوت واشنگتن، اعضای هیئت تحریر شام را جهادگرایان سیاسی توصیف کرده است. او افزوده که جولانی و هیئت تحریر شام در سیاست عملگرا تر هستند. جولانی در سال 1982 در عربستان سعودی از پدر و مادر سوری که از بلندی های جولان اشغالی توسط اسرائیل هستند به دنیا آمد. سالهای اولیه فعالیت های او دقیق معلوم نیست. باورها بر این است که او پس از تهاجم ایالات متحده در سال 2003 به عراق به گروه القاعده پیوسته است. وی در سال 2012 جبهه نصره را که شاخه از گروه القاعده در سوریه بود تأسیس کرد. این سازمان در ولایت ادلب در شمال غربی سوریه مستقر بود. او بعداً چندین بار نام خود را تغییر داد و از القاعده فاصله گرفت. در سال 2017 با دیگر گروه های مخالف حکومت اسد یک جا شد و هیئت تحریر شام را تشکیل داد. جولانی زمان لنگی می پوشید و ریش بلند داشت، اما بعدها ترجیح داد که لباس نظامی بپوشد، مو و ریشش را کوتاه کند و با رسانه‌های غربی مصاحبه نماید. فلیپ اسمیت، کارشناس نیروهای نیابتی ایران و شبه نظامیان شیعه، می گوید که رهبر هیئت تحریر شام برای دستیابی و تحکیم قدرت برای خود و سازمانش تلاش می کند. علی‌رغم تغییر چهره و تلاش‌های او برای یک رهبر عملگرا و میانه‌رو، نگرانی‌ها در مورد جولانی و گروهش در مورد ادعای نقض حقوق بشر و ارتباط آنها با گروه‌های تروریستی وجود دارد. در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده در سال 2013 به بمب‌گذاری‌های انتحاری انجام شده توسط جبهه نصره اشاره شده و جولانی را تروریست معرفی کرده است. در بیانیه گفته شده که دیدگاه خشونت آمیز و فرقه‌ای گروه او با آرمان‌های مردم سوریه در تضاد است. در سال 2017 سفارت ایالات متحده در سوریه در شبکه ایکس نوشته بود که واشنگتن همچنان متحد به کشاندن چهره‌های ارشد شاخه سوریه القاعده به عدالت، از جمله جولانی است. زیلین، محقق در انستیتوت واشنگتن، گفته است که هدف اولیه گروه هیئت تحریر شام سرنگونی حکومت اسد بود، اما هدف بعدی آنها ایجاد نهادهایی است که برای مردم سوریه مفید باشد. زیلین افزوده است که آنها سابقه تلاش برای انجام این کار را در ادلیب نیز داشتند. اما به باور زیلین، اگر جولانی و گروه هیئت تحریر شام به وعده های خود مانند مدارا و همشمولیت بودن عمل کنند، حذف نام هایشان از لیست تروریستی آمریکا و سازمان ملل متحد سالها طول خواهد کشید.
بیشتر از خبر،
ساعت 6:51 دقیقه شام به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. حکومت طالبان اخیراً شماری از خانه ها را در مناطق مختلف شهر کابل مهر و لاک کرده. شماری از باشنده های این مناطق روز دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که خانه هایشان از سوی ریاست شاروالی طالبان به دلیل نپرداختن مسئول صفایی مهر و لاک شدند. سخنگوی شاروالی کابل تحت اداره طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. خالده تحسین با جزئیات بیشتر.
شماری از باشنده های شهر کابل می گویند که حکومت طالبان به دلیل عدم پرداخت مسئول صفایی خانه هایشان را مهر و لاک کرده است. مالک یک خانه در ناحیه 11 شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که به علت مشکلات اقتصادی نتوانسته بود مبلغ حدود 1000 افغانی پول سالانه مسئول صفایی را بپردازد.
نتوانستم بنا به مشکلاتی که داشتم کتابچه را پاک کنم. مگر به خاطر می مشکلاتم خانه را چند روز بعدش مهر و لاک کردند. نگه تنها از ما نه، از بعض همسایه ما، از اهالی که هستیم خانه هایشان مسدود شد. تا که همی کتابچه شهری صفایی را رفتیم تحویلی یا پاش خلاص کردیم پاک کردیم، باز خانه ما باز دوباره باز شد. نگه از مسئولین خواهش مندم که بالای مردم یک ذره یک توجه کنن. مردم به یک ذره مشکلات زیادی دهی لاره، بیکاری است، بیروزگاری است، اقتصاد مردم بسیار ضعیف شده.
گفته می شود که پیشتر از این طالبان شماره از خانه ها را در منطقه سرتپه کارتینه و شهر کابل نیز به دلیل باقیداری پول صفایی مسدود کرده بودند. با گفته شماره از باشنده های این منطقه، کسی حق نداشت در این خانه ها را باز کند و خانواده ها در داخل به گونه زندانی ها به سر می بردند. یک باشنده کارتینه و شهر کابل که از گفتن نامش خودداری کرد، به رادیو آزادی چنین گفت:
چند وقت پیش در خانه مردم در سر تپه مهر و لاک شده بود، به خاطر اینکه نینی پول صفایی خانه خود تحویل نکرده بودن، خانهشان مهر و لاک کرده بودن. و دیگه مردم بیچاره هستند، غریب هستند، باز مخصوصا مردم کارتینا که بسیار مردم غریب هستند، مردم بیچاره هستند، از بی پیسگی نمیتونن که صفایی خود تحویل کنن.
پیش از این ساکنان برخی مناطق و ولایات دیگر نیز گزارش داده بودند که طالبان ورقه‌ای را برای پرداخت هزینه‌های صفایی در عقب دروازه‌های خانه هایشان نصب کردند. شماری از باشندگان شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان، گفته بودند که طالبان برای آنان ضرب العجل یک هفته‌ای تعیین کرده بودند تا هزینه 20 ساله صفایی شهر را پرداخت کنند. نعمت الله بارکسی، سخنگوی شاروالی کابل حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد پاسخ نگفت. محصول صفایی یکی از عواید شهری است که شاروالی ها برای ارائه خدمات نظافتی و مدیریت زباله از مردم و اصناف جمع‌آوری می کنند. این محصول به بهبود پاکی شهر، جمع‌آوری زباله ها و نظافت عمومی کمک می کند و معمولاً به صورت دوره‌ای و مطابق با قوانین شهری دریافت می شود. پرداخت این محصول برای حمایت از خدمات شهری و محیط زیست شهری اجباری است. اما تعداد از افغان‌ها می‌گویند که در حال حاضر توانایی پرداخت آن را به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی ندارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که تا این دم ما را شنونده بودید. با این گزارش مجله خبری دری ما هم به پایان میرسد و تازگی یک نهاد ایالات متحده گفته که تولید سالانه قالین افغانستان از 101 میلیون متر مربع به 303 میلیون متر مربع افزایش یافته. به گفته این اداره، زنان نقش مهم در این صنعت دارند، اما برخی از بافندگان از وضعیت موجود شکایت میکنند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
شریف اخلاقی 27 ساله از ولسوالی ورس ولایت بامیان 3 سال پیش به دلیل نیاز اقتصادی قالین بافی را آغاز کرد. اخلاقی و رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در اوایل که میخواستم قالین کار کنم از لحاظ مجبوریت اقتصادی خانواده بود، به خاطر که پدر مشکلات داشت که نمیتونست نفقه یا می مصارف خانواده را تکمیل کنه، ما مجبور شدیم که قالین شروع کنیم.
اخلاقی از خانواده 7 نفره از جمله پدرش که قادر به کار نیست حمایت میکند. او گفت که قالین بافی سخت است، اما درآمد آن برای تامین هزینه های اولیه زندگی کافی نیست.
4 نفر 5 نفر یک تا قالین کار کو شبانه روزی کار کنی، در یک ماه مثلا یک قالین 1 ماه و 15 روز تو پایین کنی، شاید بتونی که در خانواده یک ذره کمک شوی. اما نه نمیشه در این مصارف، چون نفرایی که در خانه قالین کار میکنه قالین میته با یک اجاره خیلی کم میته، اجاره پایین است. خود ما وقت نمیتونیم که بریم مستقیم از یک شرکت بیاریم، خود ما بگیریم به فروش برسانیم، این مشکلات زیاده. مجبوریه، به خاطر همین مجبوری و این کار میکنیم.
او افزود که شرایط اقتصادی پس از بازگشت طالبان به قدرت بدتر شده.
در جمهوریت که بود اکثرا مردم، این خصوصا طبقه اوناس، در تحصیل بود، در مکتب بود و کورس مصرف بود، باز در دوره امارت که شد مجبور شد، خو اکثرا دیگه خانواده چون کار برای طبقه ذکورم در کل کم شد، برای طبقه اوناس هم مجبور شد که اکثرا خانواده به قالین بافی رو بیاره. باز از این خاطر زیادتر مردم مجبور شدن، اجره قالین در می زمان امارت پایین تر اومده، در جایی که بره بالا چون مجبوریت زیاد شده، برعکس مجبوریت مردم هم زیاد شده، باز اجره قالین هم خیلی کم شده.
اخلاقی در پاسخ به این سوال که آیا می تواند درآمدی را پس انداز کند، چنین پاسخ می دهد؟
یه کهش نمیشه که ما قالین کار کنیم و پیسهش بگیریم و ذخیره کنیم، اما بخور نمیرش میشه. او هم که از یک قالین دو قالین دیگه مثلا از یک دکان خرج میاری، قرضدار باقی میمانی که تا یک قالین پایین شد بریم و دکاندار در قالین بعدی ما هم قرضش ادا کنیم، اما تو زندگی پیش میره دیگه.
نجلای 24 ساله از ولایت کندوز 12 سال است که با 2 خواهرش قالین بافی می کند. آنان مثل سایر دختران و زنان از ادامه آموزش متوسطه و عالی باز مانده اند. او نیز مانند اخلاقی از درآمد ناراضی است.
ما یک قالین 3 متر را که مندازیم 3 نفر امره خوره میشنیم و را میبافیم و در 40 یا 45 روز خلاص میشه، نفر 15 سدی میرسن. متاسفانه به میمه و به ترکوری به چیزا نمیرسن، ما فقط را به پدرجانم تقدیم میکنیم. پدرم را گرفته آرد و برنج یک چیز میخره که روز تیشوا گزاره شوه.
نجلا از عوارض جسمی این شغل شکایت دارد.
با وجودی که کار قالین بافی بسیار یک کار شاقه خسته کن است، باز هم ما کار میکنیم و بسیار پولی ناچیز، بسیار گرد و غبار داره و بسیار مشکلات خود هم داره.
از زمانی که حکومت طالبان زنان و دختران را از اکثر اشکال کار و تحصیل منع کرده است، بسیاری به قالین بافی رو آوردند. اما بافندگان میگویند که طالبان بازارهای مناسبی را برای محصولات آنان ایجاد نکردند. با این حال، اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده USAID در اواخر نوامبر گزارش داده که تولید سالانه قالین افغانستان از 101 میلیون متر مربع به 303 میلیون متر مربع افزایش یافته. این اداره گفت که این صنعت در حال حاضر 1.2 میلیون نفر را استخدام کرده که 90% آنها را زنان تشکیل می‌دهند و ارزش کل تولیدیان 330 میلیون دلار است. با گفته انجمن صادرکنندگان قالین افغانستان، قالین و گلیم در 22 ولایت افغانستان به ویژه در شمال کشور بافته می شود و به 30 کشور صادر می شود. با وجود این، بافندگان محلی سود کمی از رشد این صنعت به دست می آورند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.